بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحقیق این مسئله احتیاج دارد که قبلا اموری را یادآور بشویم. امر اول را دیروز عرض کردیم که ما دو قاعده داریم. اگر در افعال خود ما باشد میگن قاعده تجاوز یا قاعده فراغ، و اگر در فعل دیگری باشد به اون میگن اصالت الصحه. در واقع دو قاعده هست، یکی در افعال نفس، دیگری در افعال غیر. اما امر ثانی را الان شروع میکنیم. الامر ثانی مسئله قاعده تجاوز، قاعده فقهیه لا مسئله اصولیه. چرا؟ سابقا عرض کردم میزان در مسئله اصولیه چیزی است و در مسئله و در قاعده فقهیه چیز دیگر. مسئله اصولیه محمولش حجیته، یا مستقیما حجیته میگن خبر الواحد حجه، یا بازگشتش به حجیته که آیا امر دلالت بر وجوب میکند یا نه. این در حقیقت بازگشتش به حجیته. یا بحث در ملازمه می کنیم، ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه. همه اینها یا محمولشون حجیته یا بازگشتش به حجیته. در حالی که محمول مسائل، محمول قواعد فقهیه حکم شرعیه، یا تکلیفی و یا وضعی. اگر میزان این باشد مسلمن قاعده فقهیه است. چرا؟ قاعده را میخونم امزی. از حضرت سؤال میکنن میفرمگد امزی، عرض کنم تجاوز کن، بگذر. در واقع یک نوع حکم شرعی و یا یک نوع حکم وضعی است. دو، میزان در مسئله اصولیه این بود که کبرای تنها به درد نمیخورد، باید در کنارش صغرا باشد. بگیم خبر الواحد حجه به درد نمیخوره، کنارش باید صغرا باشد. بگیم هذه المسأله فیه خبر الواحد و خبر الواحد حجه. اما قاعده فقهیه ندیگه، خودش صغرا و کبرا در داخلشه. مثلا میگیم الصلح جائز بین المسلمین، همین کبرا کافیه، دیگه احتیاج ندارد در کنارش صغرا باشد. اگر میزان این باشد مسلمن مسئله قاعده فقهیه است. چرا؟ همین کبرا کافیه. کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزه کما هو، همین کافیه، دیگه لازم نیست که صغرا و کبرا باشد. سه، میزان در مسئله اصولیه این بود که به درد مجتهد میخورد، اما به درد مقلد نمیخورد. صد بارم به مقلد بگیم خبر الواحد حجه، او نمیتوند درک کند. اما قاعده فقهیه هم به درد مجتهد میخورد هم به درد مقلد. اتفاقا ما نحنفی از این قبیله. هنگام میگیم جوان بشر مکلف، هر موقع بعد از محل شک کردی به این شکت اعتنا نکن. کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی کماهو. بنابراین ضوابط سگانهی که برای مسائل اصولیه و قواعد فقهیه گفته بودیم هر سه تأیید میکند که ما نحن فیه قاعدتان فقهیه. هم محمولش آیه اردبیل بگو، هم محمولش حکم شرعیه، هم احتیاج به صغرا ندارد، هم به درد مقلد هم میخورد. تمام ضوابط قواعد فقهیه در اینجا موجوده. تم الکلام فی الامر الثانی. الامر الثالث، در این حالی که قاعده تجاوز یک قاعده عقلاییه، همه عقلا به قواعده به قاعده تجاوز عمل میکنند. فرض کنید برای این که سابقا یک کاری را کرده، حالا اگر شک کند اعتنا نمیکنه. در واقع قاعده تجاوز یا قاعده فراغ از کنم قاعدتون عقلاییه، اما قاعده عقلاییه بودن خیلی به درد ما نمیخوره. چرا؟ قاعده عقلاییه دلیل لبیه، دلیل لبی فاقد اطلاقه. ما میخواهیم با این قاعده تجاوز فقهی را درست کنیم، هم در کتاب طهارت، هم در کتاب صلات، و هم در کتاب حج، و هم دیگر جاها. اگر بخواهیم بفهمیم ناچارم رجوع کنن به روایات. بنابراین مانع ندارد که مسئله قاعده فقهیه باشد، قاعده عقلاییه باشد، اما قاعده عقلاییه نمیتوند فقیه را راضی کند مگر اینکه به روایات مراجعه کند، حد حدودش به دست بیاید. روایاتی که من جمع کرده ام 20 روایته. البته مرحوم شیخ الرعامله اینها را پخش کرده، حقا با ایشانه، چون ایشان که نخواسته که قاعده فقهی بنویسد. برخی از روایات در کتاب طهارت، بخش اعظم در کتاب صلات، بخشی هم در باب طواف، روایات دیگری هم در جاهای دیگر هست. من همه جلده های وسائل را نمیتونستم بیارم، فقط صلات را آوردم که بیشترین روایات اینجاست، بقیه را از روی مبسوط میخونم. عرض کردم آقایان وقتی که ما درس مرحوم بروجرده میرفتیم، درس بزرگان، وسائلم همراه خودمان میبردیم. به یکی از آقایان گفتم هیچ کس از این دوستان ما وسائل را نمیارن. گفت آقا وسائل گران است و نمیخرن، از اینترنت استفاده میکنن. اینترنت شیر خشکه، شیر خشک بچه خوبی را تربیت نمیکنه. باید خود وسائل را ببینید، از زندگی بکاهید، ولو قسطی بخرید، حتما به کتاب مراجعه کنید. اینترنت برای ضرورته، یه موقع ضرورت است که میخواهیم جای یک روایت را پیدا کنیم مراجعه میکنیم. علاوه بر آن ما خودمان منهای اینترنت فهارس داریم، از فهارس خودمان استفاده کنیم. اینقدر وابسته به دیگران نباشیم که اگر روزی این رابطه را قطع کردن دست ما کوتاه باشد. در هر حال، حالا اولین روایت در کتاب طهارت لطف کنید بخونم من، بقیه رم از اینجا عرض کنم. این روایات ما 4 دسته است، 4 گروه. گروه اول قاعده تجاوز بعد العمل. در این مورد ما 7 روایت داریم، 7 روایت بعد العمل، نه اثناء عمل. البته این روایات جنبه قاعده کلی دارد. آقایان بعضی از روایات را حفظ کنن خوبه. اولین روایت، ما رواه محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله یقول کل ما مزا من صلاتک و طهورک و ذکرته تذکرن فمزهی ولا اعادت علیک فی. قاعده کلیه است در باب طهارت و در باب صلات. خدا رحمت کند مرحوم و اسمم تقی خونساری، غیر از مرحوم استحمد آقای خونساری. آقا اسمم تقیی که درس میگفت، میگفت قاعده تجاوز در بین عقلا هست. البته ایشون میفرمد که عقلا میگن بر گذشته ها صلوات. میگفت این همان قاعده فقهیه است که میگن بر گذشته ها صلوات. حضرت هم همین میگه، کل ما مزا من صلاتک و طهورک بعد از عملها فذکرته تذکرن، یعنی شک کردی، فامزهی ولا اعادت علیک فی وسائل جلد یک باب 42 از ابواب وضوء. اما روایت دوم ارز کنم از باب خلله. ارز کنم خدمتون که الان از روی کتاب من میخونم، جلد 5 باب 23 از ابواب خلل، این وسائل چاپ تهرانه، باب چند شد؟ باب 5 اولین روایت آقادون 23 بند، باب 23 حدیث 3. عرض کنم این باب 23، عرض کنم این هم حدیث 3. و انهو یعنی چه؟ برمی گردد به راوی قبلی. راوی قبلی دارد به اسناده عن الحسین ابن سعید، به اسناده برمی گردد به شیخ طوسی. عن الحسین ابن سعید، روایت را شیخ طوسی از کتاب حسین ابن سعید اهوازی گرفته. و انها به شیخ طوسی بر نمی گردد، به اون حسین ابن سعید. و انها یعنی باز شیخ از حسین ابن سعید اهوازی، او هم از ان ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر فتحیه، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر، کل ما شککت فیه فیما مزا فامضهی، کل ما شککت فیه مما قد مزا فامضهی کما هو. البته مرحوم وسائل این روایت را در کتاب صلات آورده، ولی نباید ما خیال کنیم که ایشون در کتاب صلات آورده این روایت مخصوص صلاته. خدا رحمت کند، مرحوم بروجرده می فرمود اگر صاحب وسائل به روایت عنوان می دهد، عنوان چشم ما را نگیرد، خود روایت را مطالعه کنیم. این اختصاص به صلات نداره، ولی ایشون در کتاب صلات آورده. می فرماید کل ما شککت فیه فی ما قد مزا فامزه. بنابراین در وضو و در غسل و در طواف و در صلات و حتی در زکاتی که داده ام شک بکنم فامزهی. این روایت دوم. روایت سومم باز در باب خلل، باب 27، این باب 27 حدیث چند؟ یک. این باب 27 حدیث 1، سند را ببینید، محمد ابن الحسن طوسی به اسناد هیئن الحسین ابن سعید. آقا شارودی چرا بین خودش و حسین ابن سعید سند را نگفته؟ چون اگر سند را در هر روایت بگد کتاب می شود قطور. سندش را در آخر کتاب تهذیب گفته که مشیخه، به اسناد صدر مرحوم شیخ عن الحسین ابن سعید اهوازی، ظاهرا فوتشون در 250، عن ابن ابی عمیر وفاتش در 217، عن ایوب، بله عن ابی ایوب الخزاز که شاه خیل ثقه، عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله، فی الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته فقال لا یعید ولا شیء علیه. البته قاعده کلیه در کتاب صلات بعد العمل، روایات بعد العمل را میخونیم.
و اما روایت چهارم، اما روایت چهارم ارز کنم خدمتون که باب 27 روایت دو، این باب 27 روایت دو و به اسناد هیگن اسناد شیخ ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد کیه؟ یا احمد ابن محمد ابن عیساست یا احمد ابن محمد ابن خالده، هر دو ثقه هستن. او روایت کرده عن الحسن ابن محبوب، مرحوم بروجردی اسناد را می شناخت همینطوری که بچه های خودش را می شناخت، همینطوری که انسان بچه خودش را می شناسد عیناً اسناد به همین نحو می شناخت، تا می دید می گفت این راوی اینه اون راوی اونه. بعد از فوت مرحوم آست ابوالحسن اصفهانی سال 1325 شمسی، قمری 1365، از نجف یه مش روایات فرستادن مراجع قم را امتحان کنن. این روایات که فرستادن اسناد را عوض کردن، استاد کردن شاگرد، شاگرد کردن استاد، روایات را فرستادن 10 روایت در اسناد تغییراتی دادن امتحان کنم. تا این سوالها دست مرحوم بروجردی رسید در همون مجلس همه را اصلاح کرد، گفت این مقدمه اون مؤخره، این سند مقلوبه اون سند غیر مقلوبه از اول تا آخر. این دیگه با اینترنت درست نمی شود، مگر انسان با خود این کتاب معنوس بشود. ملاحظه بفرمایید، احمد ابن محمد خالد باشد یا عیسی باشد، وفاتشون در 272. او از که نقل میکند؟ عن الحسن ابن محبوب، وفاتش در 230. معلوم بشود خیلی اینها همدیگر را درک میکنند. او نقل میکند عن علی ابن رعاب که شاگرد محمد ابن مسلم، قال کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک فمز ولا تعود، اگر بعد از نماز شک کردی که من رکوع کردم نکردم، از کنم وضو داشتم یا نداشتم، اعتنا نکن، بگو نماز من درست. تا اینجا 4 روایت خوندم، 3 در جلد 5 ابواب خلل. اما بقیه روایات که میخونیم این در کتاب وزوز موثقت و بکیر ابن اعین، البته بکیر ابن اعین برادر زاده زراره است یا برادر زراره است، زرارت ابن اعین بکیر ابن اعین، قال قلت لهو، اینا میگن مزمره لهو به که برمیگرده به ابو حنیفه، نه شأن او نبود که از ابو حنیفه سؤال کنه، به امام صادق، قلت لهو الرجل یشک بعد ما یتوضع، قال هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، این چون در آقایون حفظ کنید، هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، این موقع وضو حواسش کمتر بود تا بعد از وضو. این یک نوع حکمت مسئله است، علت مسئله نیست، حکمت. اما روایت ششم، این روایت ششم باز در ابواب وضو است، ما رواه محمد ابن مسلم اذا شکر رجلا بعد ما صلا، من برخوندم بله اولی را ما نخوندیم، اولی را ببخشید، چهارم را من بخونم، چهارم من پنجم را خوندم، چهارم نخوندم. صحیحت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک فمز ولا تعود، این قاعده کلیه است، فقیه باید این قواعد کلیه را حفظ کند، کل ما شککت من صلاتک بعد ما تفرق فمزه. اما روایت ششم را الان بخونم. ما رواه محمد ابن مسلم اذا شکر رجل بعد ما صلا، چطور شکم؟ فلم یدری اصلاسن صلا ام اربعن و کان یقین هوهینن صرف انه کان قد اتمه لم يعد الصلاة وكان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك. معلوم میشود قاله از اول کلام امامه، از اول کلام امامه. اذا شکر رجل بعد ما صلا فلم يدري اصلاسا صلا ام اربعا وكان يقينه حين انصرف انه کان قد اتم. موقعی که میگد السلام علیک حواس کمتره، لم یعید، در واقع موقع اتم حواس کمتره. بعد از آنی که مثلا تسبیحات حضرت زهرا را میخوند شک میکند، اعتنا نکنه. چرا؟ موقع پایان نماز حواس کمتر است بعد از نماز. و کان حین انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلک. این همان عبارت اخرای قبلی بود که هو حین یتوضا اذکر منه حین یشرب. اینجا هم میفرماید این آدم به هنگام پایان نماز، پایان نماز حواسش جمع بود، موقع تسبیحات حضرت زهرا شک کرد، می‌فرماید موقع پایان نماز حواسش جمع‌تر. این روایت ششگانه. البته از این روایات همه اش مربوط به بعد از عمله، اما اثناء عمل را نمی‌گیرد. بنابراین این روایات مربوط به بعد از عمل. اتطائفت ثانیه نبابا پا فراتر می‌نهد، حتی اثناء عمل را هم میگیرد. در اینجا باید دقت کنیم در اثناء عمل تجاوز حدش چیه. اگر شک در سجده کند در حالی که شک در رکوع کند در حالی که سجده کرده، یا نخیر اگر در حال هویی هم شک کند اعتنا نکنه. یه بحثی خواهیم داشت که آیا اونی که باید منتقل بشود جزء اجزاء نماز باشد یا مقدمات را هم شامله. حوی جزء مقدماته، اما سجده جزء مقدمات نیم. از بعض روایات استفاده می شود حتما باید جزء نماز باشد. رکشک در رکو کند در حالی که سجده می کنه. اما از بعض روایات در میاد هویم کافیه، همین که خم شده بخواد بره سجده پیشانی به مهر نخورده شک کند اعتنا نمی کنه. روایات می خونیم. ما روا زراره به سند صحیح قال قلت لأبی عبدالله چند تا سؤاله. رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه قال یمضی. دو، قلت رجل شک فی التکبیر وقد قرأ، در الله اکبر شک میکند در حالی که میگد ایاک نعبد، من الله اکبر گفتم یا نه، قد مضی. رجلون شک فی القراءه و قد رکع، من سوره را خوندم یا نه، یمزی. قلت شک فی الرکوع و قد سجد قال یمزی علا صلاته. ولی در این روایت باید به سجده برسد، هوی را کافی نمیدونه. اللهم بگید این قید در کلام راویه، در کلام حضرت نیست. راوی میگد در سجده هست شک در رکوع کرده. این دلالت نمی کند که اگر در هوی باشد شک در رکوع کند اعتنا بکند یا نه، نفی اون را نمی کند، چون قید در کلام راویه. راوی میگد شک فی الرکوع و قد سجد قال قد یمزی علی صلاته. ثم قال، این را حفظ میکنیم، یا زراره اذا دخلت اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیر اون شیء اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیر اون شیء فشکک لیس بشیء. ضابطه کلیه، کلما خرجت من شیء و دخلت فی شیء آخر فشکک لیس بشیء. در اینجا یک مسئله هست، اگر کسی بگه جایزه بش میدیم، در آینده خواهیم گفت آیا خروج کافیه یا دخول در غیرم شرطه. این خواهیم گفت. بعضیا میگن خروج کافی نیست، حتما باید دخول در غیر، ولی بعضیا خواهند گفت نه، خروجم کافیه، دخول در غیر نیست. این روایات را داشته باشیم، در آینده که میخونیم توجه داشته باشیم. در این روایت میگد حتما داخل هم بشود، بس خواهیم کرد که آیا دخول شرطه یا خروجم کافیه. بس قبلیم یادتونه کدوم بود، آیا حتما به سجده برسد یا هوی هم کافیه. روایت صحیحه اسماعیل ابن جابر قال قال ابو جعفر فإن شك في الركوع بعد ما سجد فليمزي وإن شك في السجود بعد ما قام فليمزي كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره. معلوم شود صرف تجاوز کافی نیست، حتما دخول در غیر شرطه. میفرماید فليمزي عليه. نه، ما رواه حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا قال امزي. سجده را گفته. ما رواه فزيد بن يسار قلت لأبي عبد الله أستتم قائما، يعني چه أستتم قائما فدا ادری رکعت املا. استتم در حال استاده هستم، نمیدارم رکوع کردم یا نه. استتم با قائما ارکرم صاف استاده ام. استتم با قائما فدا ادری رکعت املا قال بلا قد رکعت فمزه فی صلاته. معلوم می شود این آدم کمی خم شده بود، کمی، و الا اگر اصلا خم نشده باشد معنا نده. کمی خم شده، بدنم بلند شده صاف، ولی نمی دارد اون خم شدنش در حد رکوع بوده یا نه. میگه همین که در حالت ایستادن هستی کافیه. استتم قائما یعنی کم 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 به تمام معنا شدم قائم. اینه در جای میگن که قبلن یک کمی خم شده، اما نمیدوند خم شدنش در چه حده. آخرین روایت ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله اصلاع عمله قلت لابی عبدالله رجل احوا الى السجود فلم یدری ارکه ام لم یرکه قال قد رکه. این برای چه دلالت دارد؟ یه بارم من میخونم بیارم عقبی ها میگن یا نه. رجل احوا الاسجود فلم یدری ارکه ام لم یرکه قال قد رکه. این معلوم شود سجده لازم هویم کافیه. احوا الاسجود همینقدر از کنم هنوز به مهر نرسیده، میگه شک میکنم که من رکوع کردم یا رکوع نکردم. قد رکه معلوم میشود مقدماتم، دخول در مقدماتم کافیه. ولی روایات قبلی میگه وقت سجد، از کدمون قید در کلام راوی بود، دلالت بر انحصار نمیکنه. روایت 12 میخونیم دعائم الاسلام. آقا شاه رو دید دعائم الاسلام مال کیه؟ بله شرمنده هم دعائم الاسلام مال ابو حنیفه شیعیست، اسماعیل گل مذهبه. در سال 4359 هم فوت کرده در مصر. کتابی دارد به نام دعائم الاسلام، نوع روایاتش از پیغمبر اکرم امیر المؤمنان تا امام صادقه، بعدی ها روایت نداره، اما کتاب معتبری است. دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد انه قال من شك في شيء من صلاته بعد ان خرج منه مضى في صلاته، این اثناء عمله ها، من شك في شيء من صلاته در رکوع بعد ما خرج منه آمده سجده مضى في صلاته. مثال اذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى، و این شك في الركوع بعد ما سجد مضى، و این شك في السجود بعد ما قام او جلس للتشهد مضى. 12 فقه الرضا. آیت نبیل فقه الرضا مال کیه؟ فقه الرضا کتاب آقا حضرت رضا نیست. فقه الرضا یا کتاب همین عرض کردم خدمتون که پدر صدوقی که اول چهار مردان قبلش هست، گاهی بی گاهی به زیارتش بریم، حمدی بخوانیم. اینا مشایخ ما هستن، اینها نبودن شیعه به دست ما نمی رسید. حفظ این قبرها برای ما لازمه. اینها اساطین شیعه و دلائل شیعه هستن. قبر عرض کردم خدمت که صدوق ابن بابوی، عرض کردم علی ابن حسین ابن بابوی، رساله ایشانه. این رساله را نوشته برای پسرش مرحوم صدوق، روایت کتاب معلوم. بعضی ها احتمال میدن تعریف کسی دیگر باشد، ولی بیشتر اینه. چرا؟ غالب روایاتی که در فقه الرضاست، اینها را صدوق در من لا یحضره الفقیه از پدرش نقل کرده، قال ابی فی رسالته. بنابراین فقه الرضا نیست، آره اسمش فقه الرضا گذاشتن. این رساله عرض کنم مرحوم پدر صدوق به صدوقه. آقایان اگر من لا یحضره الفقیه را ببینید، خیلی از جاها عبارات این کتاب در من لا یحضره الفقیه هست. بعضی میگن نه این رساله کتاب تکلیفه، شلمقانی. شلمقانی در 200 در 322 کشته شده، میگن مال شلمقانیه. شلمقانی در یه دوره سالمی بود، بعدن ادعای مهدویت کرده. چنین میگن ممکنه کتاب تکلیف او باشد. این روایت هم در واقع خلاصه روایات قبلی. کلمه از حضرت امام بگم، ایشان می‌فرماد من فقه الرضا را مطالعه کردم. فقه الرضا تعلیف یک فقیه است مسلط بر روایات، آمده همه روایات را به صورت فتوا ذکر کرده، عام را تخصیص داده، مطلق را مقید کرده. یک فقیهی بوده مسلط بر روایات، این روایات را تنظیم کرده. عرض کردم یا کتاب این کتاب پدر صدوقه یا کتاب شلمقانیست، عمده همان صدوق. این هم روایتش خلاصه. تا اینجا ما دو گروه را خوندیم، گروه اول بعد عمل، گروه دوم اثناء عمل، گروه سوم آقایان میگن شک بعد از وقت. فردا انشاءالله گروه سوم و چهارم را میخونیم.